أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد اقرار بعد الانکار اقوال مختلفی وجود دارد. عمده این اقوال دو دلیل بود. علیکم السلام. یکی قول به عمده این اقوال دو قول بود یکی قول به سماع که البته در ذیل این قول چند تفصیل وجود داره و یکی هم قول به عدم سماع. جدا از اون قیود و شروطی که در مسئله ذکر کرده اند، اصل سماع و عدم سماع دلیلش ذکر شد و گفتیم چون ادله اقرار اطلاق داره یا عمومیت دارد و اعم از مسبوق بودن به انکار و غیر آن است، لذا هم قاعده اقرار هم از باب این که الحق لا يتعدی عنهما، باید این اقرار پذیرفته بشه، این اقرار نافذه و همانطوری که مرحوم سید راجع به اصل سماع فرموده و امام رحمت الله علیه، ما قائل به سماع می شویم. قبل از این که به اون دو شرط بپردازیم، یعنی شرط اظهار عذر برای انکار یا متهم نبودن، یه مطلبی رو مرحوم آیه حکیم فرموده اند که ما قبلا هم اشاره کردیم و وعده دادیم به اون رسیدگی کنیم و اون این است که ایشون فرموده من در این مسئله دو قول پیدا نکردم. این که سید فرموده ول اقوا السماء، یک قول بیشتر در مسئله نیست، لکن احتمال استناد به دلیل یا به تعبیر دقیق تر مستند اینها فرق میکنه. ایشون فرمود ولم اقف على وجود قولین فی المسئله والذی ينبغی ان یقال. بعد میفرماید در ادامه اینو توضیح میده، بهتر اینجوری بگیم که ان الحکم بالزوجیه اذا تصادق من اول الامر ان کان المستند فیه قاعده من ملک شیئا فالظاهر ان القاعده المذکوره کما تدل علی حجیت الاقرار بالثبوت کذالک تدل علی حجیت الاقرار بالعدم و حین اذن تتعارض فی المقام بالنسبة الى الانکار والاقرار فلا یسمع احدهما. می‌فرماید اگر حکم به زوجیت در جایی که هر دو بر زوجیت تصادق دارند، یعنی یکی اقرار میکنه و دیگری او را تصدیق میکند، اگر مستندش قاعده من ملک باشه، چون قبلنم عرض کردیم ایشون دلیل را یک دلیل را این میداند، من ملک شیئا ملک الاقرار بهی. خب میگه اگر مستند حکم به زوجیت در صورت اول، یعنی اون جایی که اقرار صورت گرفته، یکی مدعی زوجیت شده و دیگری او را تصدیق کرده، اگر مستند این باشد، خب قاعده من ملک همانطور که اقرار به ثبوت را شامل می شود و حجیت اون رو ثابت می کنه، اقرار به عدم را هم ثابت می کنه. یعنی فرض بفرمایید یکی ادعای زوجیت کرده، اون دیگری انکار کرده، انکار در واقع اقرار به عدم است، اقرار به عدم زوجیته. خب پس قاعده من ملک هم اون انکار اولی را حجت کرده، هم این اقرار بعد از انکار را. لذا اینجا میگه اون حجیت، یعنی اون قاعده شامل انکار اول میشه، شامل این اقرارم میشه، لذا اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن. فلا یسمع احدهما، نه اون انکارش پذیرفته میشه نه این اقرارش. اللهم الا ان یقال انه یملک الاقرار بكل منهما، مگر اینکه بگیم این مالک اقرار هر دوه، کما یملک الخدش فیهما، همانطور که مالک خدشه در این دو اقرارم هست. فاذا ذکر عذرا له فی الانکار السابق کان الاقرار اللاحق حجه، و اذا ذکر عذرا له فی الاقرار اللاحق کان الانکار السابق حجه، لان دلیل القاعده یقتضی جواز التعویل علیه فی ذلک کله. حالا این ما با این قسمتش خیلی کاری نداریم. بعد می‌فرماید و ان کان المستند فیه قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جایز، اما اگر مستند اقرار را، حجیت اقرار را قاعده اقرار بدانیم، یعنی اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اینجا تعین العمل و علل اقرار، اینجا فقط باید به این اقرار اخذ کنه. ولا یعتد بالانکار السابق، دیگه انکار سابق مورد اعتنا نیست، عملا به اطلاق دلیل قاعده. و کان احتمال و عدم سماع فی المقام مبنی علی انصراف القاعدتین الی غیر الفرض، احتمال عدم سماع در اینجا مبنی بر این است که این دو قاعده منصرف به غیر این فرض باشد. و اخرى به لحاظ جهات آخر یعت الکلام فیها، این در مستمسک جلد 14 صفحه 411. خب ببینید ایشون می‌فرماید مستند قاعده، اگر قاعده من ملک باشد لا یسمع احدهما، اما اگر مستند قاعده قاعده اقرار باشد این اقرار مسموعه، چون قاعده اقرار اطلاق داره، اما از این که مسبوق به انکار سابق باشد یا نباشد. پس احتمال عدم سماع در واقع مبنی بر انصراف این دو قاعده به غیر این فرضه، بنابراین ایشون میخواد بگه در مسئله دو قول وجود ندارد چون قائلی نداره، و اون وقت این را مبتنی کرده بر این که مستند چه باشد. اگر مستند قاعده من ملک باشد لا یسمع احدهما، اما اگر مستند قاعده اقرار باشه ما به اقرار اخذ میکنیم. منتها خب لعل کسی به اون استناد نکرده. خب این بخش اخیر رو که خب ما دیروز هم گفتیم به دلیل قاعده اقرار حق این است که سماع یعنی اقرار مسموعه، همین که امام فرموده مرحوم سید هم فرموده. اما این که فرمود در مسئله دو قول وجود ندارد، خب این به نظر میرسه محل اشکاله، ضمن این که کسی مستند اقرار را قاعده من ملک قرار نداده. مرحوم محقق عراقی ذیل این عبارت مرحوم سید یه جمله ای دارن، ببینید ایشون که فرمود والاقوى السماء، می فرماید فی سماع اقرارهی علا نفسه به لزوم انکارهی نظرون جدن. ایشون تقریبا به طور واضح در سماع اقرار بعد الانکار یا نفوذ اقرار بعد الانکار اشکال کرده، وقت با این وجود چطور می فرماید ما در مسئله قائلی نداریم؟ این یه مطلب. یه مطلب هم مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن، چون ایشون هم قائل به نفوذ اقراره، یعنی میگه اقرار بعد الانکار مسموعه، لکن یه اشکالی در اطلاقش میکنه، نه از جهت اظهار عذر و اینها یا حلف، از یه جهت دیگری ایشون فرموده. ببینید ایشون ذیل عبارت سید در تعلیق فرموده که دیروز این تیکش هم خوندم، هازا بالاضافه الی الحقوق التی ادعی علی، این که فرموده است والاقوا السماء اذا اظهر عذرا لانکاره، ایشون میگه بله اقوا همین است که اقرار بعد الانکار نافذه، ولی نه نسبت به همه حقوق، بلکه نسبت به حقوقی که ادعی علیه، ادعا شده بر او، یعنی اون حقوقی که به ضرر اوست. و اما البته حالا راجع به عذر اتهام هم ایشون اشکال داره، و ظاهرا انه لا یعتبر فی سمائهی حین اذن ان یظهر عذرا لانکاره و ان لا یکون متهما، لازمم نیست برای انکارش عذر بیاره و لازمم نیست که متهم نباشه، چون دوتا شرط سید ذکر کرد، این اون دوتا رو کنار میگذاره. بعد میفرماید و اما بالاضافه الی حقوقه علی المدعی ففی سمائه اشکال، اما نسبت به اون حقوقی که به ضرر مدعی است، یعنی این اقرار بعد الانکار نافذ است فقط نسبت به حقوق به ضرر خودش، اما نسبت به حقوقی که به ضرر مدعی است این اقرار او نافذ نیست. وقت حالا وجهش و دلیلش چیه؟ چرا ایشون اومده بین این دو دسته از حقوق فرق قائل شده؟ این در تعلیقه عروه جلد 5، عروه همین محشا جلد 5 صفحه 612 است. وقت ایشون در شرح عروه این رو تقریبا توضیح داده که فی اطلاقهی اشکالون بل منعون، میگه این که اقرار بعد الانکار نافذ و مسموعه درسته، ولی نه مطلقا، نسبت به حقوقی که به ضرر خودشه این اقرار نافذه، اما نسبت به اون دسته از حقوقی که بر علیه مدعی است نافذ نیست. میگه فإن الإقرار بعد الإنکار و إن کان مسموعا به اعتبار انه حجة مطلقا، اقرار مطلقا حجت، چه مسبوق به انکار باشد چه نباشد، ف یتقدم علی حکم الحاکم والبینه، یعنی حتی اگر اون بینه هم آورده باشد این اقرار مقدمه، الا ان ذالک لا یعنی ثبوت الزوجیه به جمیع ما لها من الاثار فی المقام، اما همه آثار رو ثابت نمی کند، و انما یثبت بهی خصوص الآثار التي تکون علی، این اقرار بعد الانکار فقط اون آثاری را که علیه اوست ثابت می کند دون ما یکون و له. چرا؟ اینجا وجهش رو بیان می کند. نظرن الى انه به انکاره الاول قد اعترف به عدم استحقاقه علی الاخر. میگه ببینید وقتی اول انکار میکنه معنای این انکار چیه؟ معنای انکار زوجیت اینه که هیچ حقی بر دیگری نداره. اگه زن مثلا انکار کرده معناش اینه نه حق نفقه داره، عرض به حضور شما، و حالا حقوقی که براش نه مهریه استحقاق داره، هیچ کدوم اینا نیست. فاذا رجع عن انکاره، اما الان که میاد اقرار میکنه، رجوع میکنه از انکارش، خب کان ذالک بالنسبه الى ما اعترف به عدم استحقاقه. الان که میاد انکار میکنه، الان که اقرار میکنه، داره از چی رجوع میکنه؟ از چی برمیگرده؟ از آن چیزهایی که قبلا اعتراف کرده که استحقاق نداره. رجوعاً عن الانکار، معناش اقرار همینه دیگه. و دعا ان محزن فلا یسمع کما هو مقرر مقررون فی بابل قضا. پس این اقرار در واقع رجوع از انکار نسبت به اوناست دیگه، نسبت به بقیه نیست. یعنی این ادعای محض نیست که انه میخواد بگه. این اقرار بعد الانکار یه تفاوتی داره با اقرار ابتدایی، که انه ما دو جور اقرار داریم، یه اقرار ابتدایی، یه اقرار ابتدایی مثل یه ادعای محض میمونه. اقرار بعد الانکار این که انه یک زمینه ای داره، این اقرار در واقع ناظر به اون انکار قبلی است. پس این نسبت به اون چرا که قبلا اعتراف کرده استحقاق ندارد، که انه اومده یه ادعایی داره، داره در واقع اون رو به اصطلاح ادعای استحقاق میکنه. خب اینجا هرچه که او ادعا بکند، هر اثری که بر این زوجیت مترتب بشه بار نمیشه، بلکه بعضی از اون آثار مترتب میشود. این المبانی فی شرح العروه، جلد کتاب النکاح، جلد 33 صفحه 176.
که
اول اون اثبات نمیشه. خب نه، حالا همین عرض میکنم من. ببینید، عرض به حضور شما، باید ببینیم که آیا این اشکال ایشون در واقع بر میگرده به همون مطلبی که قبلا گفتن. خب این مطلب تازه ای نیست. ایشون در باب اقرار به طور کلی نظرشون این بود که اقرار همه آثار زوجیت را ثابت نمی کنه، بلکه اون دسته از آثاری را ثابت می کند که به ضرر او باشد. خب اگر این باشه، این در حقیقت تطبیق اون مبنا در مقامه، یه اشکال جدیدی نیست. بله، چون اون مبنا رو داشتن، همونجا هم به سید اشکال کردن، اینجا هم طبیعتاً به عنوان یک مورد و یک مصداق اون مبنا رو تطبیق دادن. یعنی یه اشاره به همون اشکال. اونجا سید فرمود مطلقا نافذه، ایشون اشکال کرد. خب اینجا هم سید باز مطلقا فرموده الاقوى السما، ایشون هم داره اشکال میکنه که نه، این اطلاق نداره، فقط این دسته از آثار رو ثابت میکنه. خب اگر این باشه فرمایش مرحوم آقای خویی، همون مطلبی که اونجا گفته شد اینجا هم ما میگیم، میگیم بله، در پاسخ به ایشون میگیم بله، اگر مستند در سماع تنها قاعده اقرار باشد، حق با شماست. این حق، این اقرار فقط اون امور و آثاری رو ثابت می کند که به ضرر او باشه، همانطوری که اقرار ابتدایی این چنین بود. به حسب ظاهر فرقی بین اقرار بعد الانکار و اقرار ابتدایی نیست، اما اگر مستند ان الحق لا یعدوهما باشد، الحق ینحصر فیهما، و اینکه پای شخص ثالث در میان نیست، کسی معترض نیست اینجا، کسی زینفع نیست که بخواد بیاد اعتراض بکنه یا حقی رو مطالبه بکنه. خب این حق منحصر در این هاست، هر دو هم اون رو پذیرفتن. اگر این مستند باشد، این دیگه فرقی نمی کنه بین اون چه که به ضرر اوست و اون چه که به نفع اوست. خود مرحوم آقای خویی هم اونجا این دلیل رو پذیرفت، نسبت به این اشکالی نکرد. اشکال ایشون نسبت به قاعده اقرار بود که اگر تصدیق زوجیت اون ادعای مدعی زوجیت را بخواد با قاعده اقرار ثابت بشه، این همه آثار رو ثابت نمیکنه. ولی اگر به استناد انحصار الحق فیه ما باشد، این همه آثار رو ثابت میکنه. فرقی نمیکنه بین اون که به ضرر او باشه یا به نفعش باشه. لذا مرحومای خویی باید توجه به این می‌فرمودند که اون دلیل دیگر را، یعنی اون الحق و لا یعدوهما که خود ایشون پذیرفت، این اگر مورد توجه قرار بگیره هیچ فرقی بین آثار نیست. خب این احتمال این که بگیم منظور مرحوم آقای خویی همینه، آقای خویی میخواد بگه بابا اقرار بعد الانکار مثل اقرار ابتدایی این مشکلو داره که فقط آثار به ضرر او رو ثابت میکند، همون اشکالی که قبلا کردن حالا اینجا این رو تطبیق کردن. خب آیا احتمال دیگری هم در کلام مرحوم آقای خویی اینجا هست؟ خب عبارت ایشون، ببینید من عبارت رو خوندم، در بیان ترتب آثاری که به ضرر اوست دون ما یکون الله فرمود نظرن الى انه به انکاره الاول قد اعترف به عدم استحقاقه علی الاخر فاذا رجع عن انکاره کان ذالک بالنسبه الى ما اعترف به عدم استحقاقه. میگه انکار اول او اعتراف به این بود که من هیچ استحقاقی بر دیگری ندارم. انکار زوجیت معناش اینه، نه نفقه به گردن من او هست که به من بده، نه مهریه و حقوق دیگر. ولی وقتی از انکارش برمیگرده فاذا رجع عن انکاره کان ذالک بالنسبه الى ما اعترف به عدم استحقاقه، وقتی میاد از انکار برمیگرده اقرارش فقط نسبت به اون چیزی است که قبلا استحقاق او را انکار کرده بود، گفته بود استحقاق نیست. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه دائره اقرار بعد الانکار محدودتر از اقرار ابتداییه. دقت بکنید، میگه اقرار ابتدایی، تصدیق و اقرار ابتدایی، اقرار به زوجیت است با همه آثارش، اما اقرار بعد الانکار یعنی رجوع از اون انکار. خب رجوع از اون انکار، اون انکار چی بود؟ با اون انکار یه سری امور را از خود سلب کرده بود که استحقاق اینها رو من ندارم. این اقرار داره متوجه همان چیزی می شود که قبلا ادعا کرده بود عدم استحقاقش را. خب این معناش چیه؟ این چه فرقی میکنه با اقرار ابتدایی؟ این داره نسبت به اینا اقرار میکنه. خب این چیزایی رو که گفته استحقاق ندارم، این چیزها با اقرار فعلی، یعنی میخواد بگه عرض به حضور شما اینها هست، من استحقاق دارم. خب اگر این اقرار نسبت به این محدوده باشد، یعنی الان هر چرا که اقرار میکنه به نفعشه. بله دیگه، ظاهرش اینه دیگه، چیزی به ضرر او باقی نمیمانه. پس باید بگیم این اقرار کلن فایده ای نداره. دقیق فرمودی چی شد؟ اگر دامنه این اقرار محدود بشود، معناش اینه که اون چرا که قبلا اعتراف به عدم استحقاق کرده بود، یعنی اونو که به ضررش بود، اونا رو همه رو گفته بود بله اینا هیچ کدوم من حقی ندارم، یعنی چیزایی که به نفعش بود و گفته بود من حقی ندارم، الان که اقرار میکنه معناش اینه که چی؟ اونا همه هست. پس اگر ما دامنه اقرار بعد الانکار رو محدود بکنیم، به طور کلی باید بگیم این اقرار هیچ اثری نداره. دقت فرمودید؟ چون فرض اینه رجوع از اون انکار که انه به معنای ادعا نسبت به اون چیزهاییست که الان به نفع او میشه و این چیزیست که به گفته خود ایشون با قاعده اقرار ثابت نمیشه. لذا معنا نداره بگه فی اطلاقهی اشکالون، اصلا باید در اساسش اشکال بکنه. این هم یه اشکالی به مرحوم آقای از ساعت هم ما غفلت کردیم آقای الحمدلله. البته خیلی هم نشد.